ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 4 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از درباره ادامه اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در برخی از شهرهای ایران خواهیم گفت. از اظهار نظر دادستان استان هرمزگان مبنی بر آنچه که او ابعاد غیر قابل تصور قاچاق سوخت توصیف کرده خواهید شنید و همچنین از نخل طلای جشنواره کن در دستان جعفر پناهی و واکنش ها به این خبر پربازتاب خواهید شنید. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با یاد کردن از جعفر پناهی به عنوان فیلمساز برجسته و شجاع ایرانی دریافت نخل طلای جشنواره کن را به او تبریک گفتند. در این بیانیه آمده است که جعفر پناهی سالها با وجود فشارها، زندان و سرکوب به خلق آثار ارزشمند ادامه داده است. این بیانیه 145 نفره از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی می‌افزاید این موفقیت‌ها نشانه است از آنکه صدای حقیقت حتی در میان دیوارهای سانسور و فشار می‌تواند جهانی را به تحسین وادارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ایرانی هنوز هیچ واکنشی به برنده شدن جایزه اصلی جشنواره فیلم کن از سوی جعفر پناهی فیلمساز معترض نشان ندادند. جعفر پناهی 64 ساله روز شنبه شب برای فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلایی اهدا شد. فیلمی که در آن 5 ایرانی با مردی روبرو می شوند که معتقدند آنها را در زندان شکنجه کرده است. در خبری دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب خواستار عدم ابلاغ قانون افاو حجاب شده است.
من نخواستم هیچ وقت با صراحت این نکته رو اینجا عرض کنم. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 به ما دبیرخونه به صورت مکتوب ابلاغ کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشه.
با وجود انتقادهای گسترده افکار عمومی، حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی به حقوق به قانون حجاب و عفاف، برخی از نمایندگان مجلس بارها از تأخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کردند. به رغم این انتقادها، تا کنون هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی در مورد عدم ابلاغ این قانون اظهار نظری نکرده بود. محمد باقر قالیباف در اسفند ماه سال 1403 گفته بود که ابلاغ قانون عفاف و حجاب بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده تا اصلاحات مد نظر دولت مسعود پزشکیان در آن لحاظ شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش می‌گوید تنوع شرکای صادراتی ایران به شدت کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، تنها 7 کشور مقصد 80% از صادرات ایران در سال 1402 بوده و علاوه بر این تنوع، کالاهای صادراتی کشور نیز بسیار کم شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه هشدار دهنده رسیده است که ایران در بازارهای صادراتی 4 محصول استراتژیک سنتی، یعنی خرما، فرش، زعفران و پسته، نفوذ خود را از دست داده است. علاوه بر این، کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز بازارهای خود را از دست داده است و یا اینکه نتوانسته در بازارهای جدید نفوذ کند. در خبری دیگر، اسپانیا روز یک شنبه میزبان 20 کشور اروپایی و عربی با هدف متوقف کردن جنگ غزه است. وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از این نشست گفت که جامعه بین المللی باید برای توقف جنگ در غزه اسرائیل را تحریم کند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
چنان که پیشتر هم شنیدید، در ایران اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان در تعدادی از شهرهای کشور به چهارمین روز رسید. پیش از اون که به این مسئله بیشتر بپردازیم، همراه میشیم با نسرین افشار و گزارش او از آنچه گذشت.
روز 3/4/4 اعتصاب رانندگان کامیون استان اردبیل.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در پی فراخوان اتحادیه کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، اعتصاب رانندگان خودروهای باری و کامیونداران روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. در بسیاری از شهرها و جاده‌های ایران، رانندگان از فعالیت و جابجایی کالا خودداری کردند. به گزارش کانال اعتراضات مدنی در تلگرام، این اعتصابات تا کنون در 72 شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، بندرعباس، رشت، مشهد، کرمان، ساری، کرج، عراق، ایلام، قزوین، کرمانشاه و سمنان گسترش داشته.
مشهد مقدس، اعتصاب کامیونداران مشهد.
بر اساس گزارش‌ها در این 3 روز که کامیونداران در اعتصاب هستند، سالن‌های اعلام بار، میادین میوه و تره بار و انبارهای سیمان، فولاد و آهن‌آلات در پایانه‌های بسیاری از شهرها خالی مانده و بسیاری از کامیونداران از بارگیری خودداری کردند.
پایانه تهران از همیشه که روزی 1000 تا ماشین اینجا طبقه بالا بود، الان خبری نیست. بارا همینجوری رو تخته مونده. این شلوغی بود. اعتصاب رانندگان تاریخ
شماری از معترضان میگویند این اعتصابات در اعتراض به افزایش هزینه‌های بیمه، کاهش سهمیه سوخت و پایین بودن نرخ کرایه حمل بار صورت گرفته است. علاوه بر نرخ حمل و نقل و هزینه‌های بیمه، کاهش سهمیه سوخت خودروهای سنگین در برخی استان‌های ایرانی موجب شده که سهمیه ماهانه کامیونداران حتی کفاف یک هفته سوخت خودروها را ندهد. یکی از معترضان در شهر فسا میگوید کامیون‌ها و جاده‌ها امنیت ندارند.
تهران وقتی شاخص روانی من میرسه همدیگه، من دیگه تعادل ندارم. جسم هم پشت ماشین رو هم تو درگیری میدونه، هیچ اهمیتی نداره. وقتی که من کمیسیون داره از من میگه ای بار خدمات پشتش باشه، باید سوخت من تامین بشه، اهمیت جاده من تامین. جاده های ایران الان خجالت میکشه، خدا شاید خجالت میکشه. تمام این پورتان تک اداره ایران میگیره، اداره ایران میاد علامت هشدار دهنده بزنه، کرینی با 50 تن بعد میفته توش میگه گاب گاب گاب. آقا این تمام شاسیش خورد میکنه، اداره را با یه تیوتام یه گشتنی.
او در مورد سهمیه سوخت که اصلی ترین مشکلات رانندگان است میگوید
سهمیه تو من از اینجا میرم بندرآباد 500 تا یگان جلوی من میگیره. بابت چه جلوی من میگیره؟ رئیس جمهور مملکت میاد میگه روز 20 میلیون لیتر تو سازمان بردم بودجه سوخت گم میشه، گوشه شنوایی وجود نداره.
یکی از کامیونداران معترض در یزد میگوید ما اعتراض میکنیم، شاید دولت صدای ما را بشنود.
آقا ما مشکلات دیرت بخور داریم، ولی متاسفانه کسی حلش کنه. حالا ما اعتراض میکنیم، شاید یک کسی بپریاد. حالا
کرایه مو هستش، بیمه مو هستش، گازای دو هستش، درد ما یکی نیست،
جواب گود نیست.
اما در این میان پلیس و یگان ویژه هم برای مقابله با برخی از تجمعها در برخی از شهرها با رانندگان معترض برخورد کردند و تنش‌های میان آنها گزارش شد.
اعتصاب همکنون در راه سلیمانی رو بستن، یگان هم اومده، این هم ماشین هم اینجا وایستاده. نه آقا نه شاتون نمیشکنن، نه
او درگیری شد نیروهای پلیس و ماشینا در شد تیراندازی 5-6 تا دستی شدن.
رانندگان با توقف فعالیت‌های روزانه خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی و مشکلات زیرساختی خود شدند. یکی از رانندگان معترض می‌گوید فرزانه صادق وزیر راه و ترابری از مشکلاتشان بی اطلاع است و تا کنون اقدامی برای حل آنها انجام نداده.
این ویدیو رو الان وزیر ببینه چی داری بهش بگی؟
تا با حال اومدی ببینی درد ما چیه؟ تا باز سوال کردی این لاستیک چرا من چطوری میخرم؟ تشریف آوردی اینجا بگی آقا ایرانم نصیحت کمیسیون میدی؟ اینا هم ماله میکنی توی میابون، تنها من نیستم، همه را میگم. تشریف بیار اینجا خانم وزیر، ببین کمیسیون چی وضعیه.
اما اعتصاب کنندگان خواسته های اصلی خود را افزایش سهمیه سوخت، بازنگری در کمیسیون باربری ها، بهبود بیمه تامین اجتماعی، رفع توزیع ناعادلانه بار و اصلاح جاده های غیر استاندارد عنوان کردند. به گفته آنان نه تنها درآمدشان با هزینه های سرسام‌آور همخوانی ندارد، بلکه روزانه جان خود را در جاده هایی به خطر می اندازند که سال هاست وعده اصلاحشان داده شده، اما هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است.
از نسرین افشار می شنیدید. اما در همین باره گفتگویی داشتم با البرز سلیمی، مدیر یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای در اروپا و آشنا به مسائل کامیونداران در ایران، و نخست از او درباره مطالبات معترضان این صنف در ایران پرسیدم.
اصل قضیه اینه که به ویژه در این روزها که گازوئیل سهمیه بندی به هر حال سراسری در کشور ما با قیمت 300 تومان گازوئیل فروخته میشد، بسیار بسیار ناچیز هست برای اون چه که نیاز کامیوندارا هست. در این روزهای اخیر ما میدونیم که در کشور ما همواره گزارش شده که 8 میلیون لیتر روزانه گازوئیل دزدیده میشه از طریق شبکه‌های فاسد. اینها این گازوئیل رو به هر حال بخش بزرگی از مافیاهای سپاه دزدیدند و بخشی دیگر هم به مشکلاتی که وجود داره، کاهش تولید و مشکلاتی که هست، به هر حال سهمیه کامیونداران بسیار کاهش پیدا کرده و امروز گازوئیل رو سنرخی کردن. نرخ یارانه‌ای که همون 300 تومان بود که از پیش بود که خیلی کمه، نرخ نیمه یارانه‌ای که بین 15000 تومان یا 28500 تومان هست و نرخ آزاد که حدود 42000 تومان هر لیتر گازوئیل هست. یکی از عمده‌ترین به هر حال خواسته های این قشر کامیونداران کشور ما همین مسئله. خواسته هاشون به هر حال غیر از این که همواره به خاطر اینکه قیمت دلار رو اینها در بازارها چند برابر شد، قیمت کامیون هایی که اینها کمتر در کشور تولید میشه، اکثرا صادراتی هستند که از کشورهای دیگر یا کامیون های به هر حال دست دوم یا کامیون های نو رو که مشکل باز بتونن تهیه بکنن، عمر ناوگان کشور ما 23 ساله، در حالی که در کشورهای اروپایی و در خیلی از کشورهای آسیایی دیگه 15 سال واقعا نهایت این ناوگانهای جاده است و این 23 سال بسیار فرسوده است. تصادفات جاده ای، افزایش هزینه ها، غیر از بهای خود کامیون که سرسام‌آور رشد کرده، به هر حال همکاران شریف من رنج میبرند از گرانی لاستیک، روغن، قطعات یدکیست که سر به آسمان میزنه و مزید بر اونها حقی که باید پرداخت میشده تا بیمه بشند هر روز افزایش پیدا کرده. و از اون سو دولت برای این قشر مدام به طور دستوری کرایه های حمل و نقل رو حتی در مواردی جدول هایی به اینها داده که گاهن در استانها هم حتی تغییر میکنه و تانکرهای باروری سوختاری هستند که اونها خیلی کلیدی است و یک به یک تا کنون که 70 شهر کشور درگیر این ماجرا شده، ما میبینیم که اگر تانکرهای سوخت هم بپیوندن که الان نمونه های اونها داره دیده میشه.
به این اشاره کردید که بخش های دیگر از جمله تانکرداران هم به این اعتصاب بپیوندن یا میپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که شرکت های بزرگ حمل و نقل ایران با صدور اطلاعیه‌ای بر تداوم فعالیت روان ناوگان باری تأکید کردند. واقعا استقبال از این فراخوان برای اعتصاب و دست کشیدن از کار چقدر بوده؟
از بندر عباس که ماجرای بندر رجایی که اون فاجعه ایجاد شد، این قضیه به گونه ای هم شروع شد که اینها در واقع جرقه اون رو روشن کردن و حمایت کردن از همیانانشون در سوختی که آتشی که در اونجا به پا شد و این زمینه ای بود که در واقع به لحاظ روانی هم این قشر رو به حرکت آورد. ما سرپل‌های ترانزیتی داریم. این شهرها امروز بندر عباس، عراق، تبریز، شیراز، کرمانشاه، قزوین، اردبیل، مشهد، سنندج، بروجرد، اینها شهرهای کلیدی هستند، سرپل‌های ترانزیت کشور. امروز پنجمین روزه این دور اول، موج اول که الان بلند شده که یک هفته خودشون گفتند که طول میکشه، یک هفته تا 10 روز. اتفاقا اعتصاب‌های موفقه که نفسگیر نشود، معناش اینه که یک موج میاد آماده میشه برای موج دیگر. اگه اینطور بشه معلومه که تجربه این قشر در واقع تجربه بیشتری شده نسبت به سالیان پیش، چون اعتصاب بدون زمان معنا نداره. اون گونه که اتحادیه کامیوندارا گفته، این صدای ملتی است که امروز به حرکت در اومده.
البرز سلیمی بود، مدیر یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای در اروپا و آشنا به مسائل کامیونداران در ایران.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خبرهای مربوط به قاچاق سوخت در کشور ابعاد نجومی می‌گیرد. در تازه ترین اظهار نظر، دادستان استان هرمزگان از کشفی به گفته او غیر قابل تصور سخن گفته. کشف بیش از 21 میلیون و 500 هزار لیتر سوخت قاچاق که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می کند. مهداد میردامادی گزارش می دهد.
روزهای متمادی است که عملیات بزرگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای پاکسازی بندر کلاهی در شهرستان میناب در استان هرمزگان از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت ادامه دارد. بندر کلاهی با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، روستایی است با بیش از 5000 نفر جمعیت، مطابق سرشماری سال 1395. دقیقاً روبروی تنگه هرمز و تقریباً در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان. این تازه ترین اظهارات مشتبه قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان است که از آخرین کشفیات سوخت قاچاق در بندر کلاهی میگوید.
حجم ذخیره مخازن یه حجم غیر قابل باور 21 میلیون و 500 هزار لیتری هست که گاهی با تولید روزانه یه پالایشگاه مطابقت داره و حدود 10000 نیسان اگر سوخت بیارن در این روستا میتونن کارشون رو تخلیه کنن و قاچاق سوخت کنن. و اینکه این شبکه‌ای نیست که یه روزه دو روزه ایجاد شده باشه، قطعاً ضعف‌های مختلفی باعث شده که این شرایط به وجود بیاد، چه در حوزه‌های نظارتی، چه در حوزه‌های اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده که همچین اتفاقی بیفته.
بندر کلاهی تنها یکی از نقاط برای قاچاق سوخت از کشور است، اما از همین سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان میتوان پی به نکاتی برد که عدم پیگیری آن از سوی دستگاه‌های حکومتی نوعی تشریک مساعی ارگان‌های مختلف در امر قاچاق سوخت را برملا می‌کند. اول اینکه این کار به صورت شبکه‌ای صورت می‌گیرد، شبکه‌ای که به گفته کارشناسان در استان‌های مختلف کشور در کار است تا سوخت در نهایت به جنوب و جنوب شرقی کشور برسد برای قاچاق به آن طرف مرز. قاچاق سازمانیافته سوخت تنها ضربه به اقتصاد کشور نیست، بلکه پیامدهای آن در حیطه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار است. در شرایطی که برای عامه مردم سهمیه بندی بنزین و گازوئیل وجود دارد، چنین حجم عظیمی از قاچاق سوخت نشانه از تبعیض آشکار است و آشکار کننده و در عین حال مسبب قطب بندی های فاحش اجتماعی. دومی که در رسانه ها صحبت از ارزانی قیمت سوخت است و اینکه این قیمت باعث قاچاق می شود، چنانچه این واقعیت را از زبان هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران می توان شنید.
از نظر من بحث بیشتر بحث اقتصادی است. وقتی که تا اونجا که من اطلاع دارم یک لیتر بنزین سوخت، یعنی سوخت هواپیما، به لیتر 600 تومان فروخته میشه و ظاهرا قیمت ارزشش 30000 تومانه، اینجا باید دنبال مشکل اصلی گشت. یعنی همه از همون ورودی تا خروجی همه قاعدتا دنبال اینن که یک لیتر از این بدزدن.
اما آیا نمی شود وجه دیگر این واقعیت را هم مد نظر داشت؟ سوخت ارزان است تا قاچاق شود و اگر با این دیدگاه نگاه کنیم شاید معلوممان شود که چرا پیوسته از کشف محموله قاچاق در خبرها می شنویم و هیچگاه حرفی از شبکه قاچاق، ارتباطات آنان و خط و ربطشان در بین نیست. بهزاد قانعی، دبیر کانون سراسری جایگاهداران کشور، در رادیوی دولتی ایران از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور میگوید.
بالاخره این مقدار 20 تا 30 میلیون لیتر، ما میگیم 25 میلیون لیتر، برجت چطور خارج میشه؟ این باعث یک نظارتی برش باشه؟ واقعا چه قدرتی هست که میتونه این مقدار رو خارج بکنه؟ و هر روزم هست این گالون و 1000 لیتر و 10000 لیتر و 100000 لیتر نیستش که. این رو بایستی پیگیری کرد.
این اعلام وقوع یک بحران تمام عیار در کشور است، نماد آشکار از فساد سیستماتیک حکومتی با بهره‌گیری از شبکه‌ای سازمانیافته و بهره‌مند از پوشش و حمایت پنهان نهادهای حاکمیتی، نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع.
از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما چنان که در خبرها هم شنیدید، اهدای نخل طلای کن 2025 به فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را در میان ایرانیان در سراسر جهان داشته. گروهی از کنشگران سیاسی و مدنی و فرهنگی و هنری ایران با انتشار پیامی دریافت نخل طلای جشنواره کن از سوی جعفر پناهی را دستاوردی تاریخی و افتخاری برای جامعه مدنی ایران خواندند. امضا کنندگان این نامه موفقیت آقای پناهی را نشانه‌ای دانستند از آنکه صدای حقیقت حتی به گفته آنها در میان دیوارهای سانسور و فشار هم می‌تواند جهانی را به تحسین وادارد. در گفتگو با مانا نیستانی، کارتونیست ساکن فرانسه و از امضا کنندگان این نامه، از اهمیت اعطای نخل طلای کن به جعفر پناهی پرسیدم.
من فکر میکنم که این جایزه اهمیتش، بخش عمده‌ای از اهمیتش لااقل به خاطر حمایتی است از سینمای مستقل ایران. الان چند سال هست که سینمای مستقل ایران خارج از نظارت دولت و مجوز و وزارت ارشاد و قوانین تحمیلی، خصوصا حجاب اجباری، یه رشد و نمو بیشتری پیدا کرده. پیش از این خود جعفر پناهی، رسولوف، اینها فیلم‌های خارج از چارت نظارت و قدرت دولت می‌ساختند، نماینده سینمای نسبتا مستقل ایرانی بودند، ولی بعد از انقلاب مهسا این یه گسترش عجیبی پیدا کرد. فیلم‌های تازه آمدن مثل کیک محبوب من و خیلی فیلم‌های دیگه که اینها تابع قواعد جمهوری اسلامی نبودند، در جشنواره ها مطرح می شدند. یه چهره دیگه‌ای و به نظر من چهره واقعی تری از جامعه مدنی و انسان ایرانی، انسان امروز ایرانی به نمایش می گذاشتند. برای همین در زمانی که فیلم آقای روستایی هم جزو فیلم‌های انتخابی جشنواره بود، من هیچ مشکلی با آقای روستایی ندارم، هنرمند بسیار گرامی و محترم، اما فیلمی که دقیقاً تابع قواعد با روسری و همه چیز ساخته شده بود، این جایزه‌ای که آقای پناهی برد در واقع یک جور سحه گذاشتن بر جریان سینمای مستقل و خارج از نظارت و غیر تابع قواعد جمهوری اسلامی. به اعتقاد من این کمکی بود، حمایتی بود از این حرکت آزادی خواهانه مردم ایران و همچنین جریان سینمای زیرزمینی و مستقل ایران.
اشاره کردید که جامعه جهانی میکوشه که به این ترتیب نشون بده که حمایت میکنه از این بخش از جامعه مدنی ایران. این آیا فکر میکنید که تأیید نمیکنه اون انتقاد همیشگی منتقدان حامی حکومت ایران رو که جشنواره های بین المللی رو به سیاسی کاری متهم میکنند و ارزش هنری چنین جوایزی رو واقعا کم میدونند؟ فکر میکنید که در مقابل این انتقاد چه میشه گفت؟
این انتقاد مختص به حامیان حکومت نیست. مشکل حامیان حکومت اینه که چرا فیلمایی که اونا دوست دارن مورد تایید و تشویق قرار نمیگیره، نه اینکه چرا این حمایتی از فیلم‌های مخالف سیستم ایران و جمهوری اسلامی داره صورت می‌گیره. واقعیتش من خودم جزو کسانی هستم که علاقه فراوان به هنر سینما، به سینمای خالص و بدون از سیاسی کاری همه چیز دارم و با خود کیفیت فیلمسازی و بخش هنری ماجرا. ولی اما واقعیت ماجرا این هستش که فرامتن‌ها در جشنواره‌های امروز و در جوایز امروز حرف اول رو میزنن. یعنی این علاقه جشنواره‌های جهانی، حتی جوایزی مثل اسکار، به مضامین، به قصه هایی که پشت فیلم ها هست و اتفاقاتی افتاده، ترجیح بر کیفیت خود فیلم ها امریست که سالهاست اتفاق افتاده. این غیر قابل انکاره. ممکن من هم شخصا موافق جریان نباشم، اما مسئله حامیان حکومت این نیستش که چرا کیفیت هنری آثار مورد تشویق قرار نمیگیره. ناراحتی و نگرانیشون هست که چرا فیلم هایی که اونا دوست دارن مورد تشویق قرار نمیگیره. مسئله این هست. من نگاهم این هستش که حالا وقتی که همچین نگاهی بر جشنواره ها حکم فرما هست، چه بهتر که از اون بخشی از سینما که جنبه حامی حرکت‌های مردمی داره بیشتر حمایت بشه و تشویق بشن. چرا این اتفاق نباید بیفته؟ این رو هم توضیح بدم که من هنوز نه فیلم آقای پناهی رو دیدم، نه فیلم‌های دیگر رو دیدم و درباره کیفیت هنرشون نمیتونم قضاوت بکنم. حتماً کیفیت‌های لازم رو داشتن و دارن. پیشاپیش نمیشه قضاوت کرد. ولی جریان به این گونه است.
فکر می‌کنید که همتراز بوده واکنشی که ما از این طرف در مقابل این تلاش برای کمک جامعه جهانی شاهد بودیم؟
حرف اصلی و اساسی رو جعفر پناهی خود در جشنواره کن جای اشاره کرد و گفت مردم ایران هر روز دارن می‌جنگند و مبارزه می‌کنند، زنان ایرانی هر روز به استقبال خطر میرن توی خیابان‌ها، دارن تلاششون رو می‌کنن. این یه حرکت دائمی بطئی ریزبریس هست، مثل دوی ماراتون و استقامت میمونه که دارن درش تلاششون رو مردم ایران میکنن. یعنی من فکر میکنم اصلا درخشش کارگردان ها و هنرمندانی مثل جعفر پناهی و امثال هم نشأت گرفته از این حرکت مردمی هست. در مورد حمایت جهانی هم در نظر بگیریم، این یک درگیری دائم بین حکومت ها و دولت ها و جریانات مستقل مردمی هست. در همین جشنواره کن به اعتقاد من انتخاب فیلم آقای روستایی نتیجه فشارهای تهیه کنندگان و سرمایه گذاران و پول و نقش بود که اونها بازی میکردن توی این ماجرا، ولی از اون طرف ما هیئت داوران رو داشتیم که متشکل از هنرمندان مستقل بود. ببینیم، میخوام بگم که جریانهای متفاوتی دارن سعی میکنن در... نمیتونیم ما یک کاسه بکنیم بگیم جامعه جهانی تمامش سرشار از حمایت و تشویق هست. نه، حکومت‌ها و دولت‌ها به دنبال منافع خودشون هستن، اگر لازم باشه با دولت ایران دست دوستی میدن، سرمایه داران و سرمایه گذاران به دنبال پول خودشون هستن، اما این وسط هنرمندان، تشکل‌های مردمی، گروه‌های مستقل وجود دارن که سعی میکنن به نوعی مشوق حرکت‌های مردمی این چنینی باشن و به نظر من تشویقی که اونها میکنن ناشی از حرکت و جنبشی است که در بطن جامعه ایران وجود داشته و داره.
مانا نیستانی بود، کارتونیست ساکن فرانسه و از امضا کنندگان نامه پیامی که دریافت نخل طلای جشنواره کن از سوی جعفر پناهی رو تبریک گفتند و دستاوردی تاریخی و افتخاری برای جامعه مدنی ایران خواندند. اما همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 از رادیو فردا. باز هم درباره موضوع دریافت نخل طلای جشنواره کن از سوی جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک این شانس رو داشت که در دریافت این جایزه رو فکر میکنم از نزدیک مشاهده بکنه. او به جشنواره کن رفته بود و در اونجا حضور داشت. بابک، با این شروع بکنیم که چه خبر بود اونجا و آیا خبر داری که جعفر پناهی همینک کجا هست و از حال و هوای اونجا به ما بیشتر بگو؟
خب میتونم بگم که گروه سازنده فیلم یک تصادف ساده به رهبری آقای جعفر پناهی کارگردان فیلم همراه جایزه نخل طلا نزدیک یک ساعت و نیم هست که فرودگاه شهر نیس رو ترک کردن و به سمت تهران رفتن که حالا با یک پرواز کانکشنی به تهران میرسند. بامداد دوشنبه، ساعت‌های ابتدایی بامداد دوشنبه قرار است که گروه سازندگان فیلم یک تصادف ساده شامل کارگردانش، بازیگرش، برخی عوامل فنی، یکی از همکاران فیلم، نام نویس فیلم به تهران بیان و همونطور که آقای پناهی هم در نشست رسانه‌ای جشنواره کن گفته بود که فردای روز اختتامیه جشنواره او به ایران باز خواهد گشت، حالا به همون صحبت هم عمل کرده و حالا در راه ایران هستن. از اتفاقات دیگر همین دقایق اخیر، احضار کاردار فرانسه در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست که در اعتراض به پیام تبریک وزیر خارجه فرانسه به جعفر پناهی صورت گرفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیام وزیر خارجه فرانسه رو غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز و مداخله آشکار در امور داخلی ایران خونده و پاریس رو به سوء استفاده از فرصت میزبانی یک رویداد سینمایی برای اون چه پیشبرد اغراض سیاسی خونده متهم کرده. اما اینا نشون میده که خب به نوعی مسئولان جمهوری اسلامی مطابق اون چیزی که در رسانه‌های داخل ایران هم در همین ساعت‌های اخیر دیدیم حساسیت دارن به این موضوع. در رسانه‌های مثلا خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با کم ارزش دونستن جایزه نخل طلای جشنواره کن، اون رو در واقع اهدای اون رو به جعفر پناهی ناشی از یک حرکت سیاسی دونسته بودند و طراحی شده دونسته شده بود از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که نشونه در واقع حساسیت این مقام ها است. اما از سوی دیگر خب رسانه‌های جهانی در خود فرانسه در سرخط خبرها به این جایزه اشاره داره میشه و در واقع اهدای اون به جعفر پناهی و فیلم یک تصادف ساده رو به عنوان یک اتفاق تاریخی قدم داد میکنم.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود همکارم که از نزدیک شاهد دریافت جایزه نخل طلای جشنواره کن از سوی جعفر پناهی بود در فستیوال جهانی فیلم کن. اما بدین ترتیب به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.